أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در نظریه سوم، نظریه مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی و آقای صدر بود. فی الجمله گفتیم این بزرگوارا میگن که رأس المال به اون مقداری که شما هر سال معونه سالتونه، امسال 80 میلیون خرجتونه، به اون مقدار از رأس المال خمس نمیگیره. مثلا فرمودن خرج شما در امسال 360 دیناره، میتونین 360 دینار رو توی صندوق بذارین، دونه دونه بردارین استفاده کنین، میتونینم بریم باهاش یه وسیله مثل ماشین بخرین، از اون ربح حاصل از این ماشین، از اون درآمد ماشین زندگیتون رو بچرخونید. پس اون 360 دینار خمس بهش تعلق پیدا نمیکنه. این فرمایش که اینا فرمودن، نه ماه خویی فرمودن، ایراد ما به فرمایش های خویی این بود. نسبت به فرمایش های خویی ما ایرادی که گفتیم اینه، گفتیم که این پولی که شما تو صندوق گذاشتی تا خرجش نکردی معونه نشده، خمس بهش تعلق میگیره. درسته هر کدوم که برداشتی خرج کردی به اصطلاح معونه میشه. این 360 دینار رو شما چیکار کردی؟ گذاشتی تو صندوق، خودتون میگید خمس بهش نمیگیره. شما یک دفعه اینجور تو ذهنتون اومد که این 360 معونه شماست، میخوای بذار تو صندوق، میخوای باش ماشین بخر، پس باش ماشین هم که خریدی بازم میشه معونه شما. داره که اینجوری نیست. این 360 معادل با معونگی که تو طول سال داری، هنوز معونه نشده. اگه گذاشتی تو صندوق خرجش نکردی خمس بهش میگیره، درست؟ اگه هم باش ماشین خریدی بازم بهش خمس میگیره، الا که صرف کنی. حالا شما باش ماشین خریدی، یه فایده دیگه یه هم به دست آوردی، درسته؟ اون فایده که به دست آوردی اونو خرج در معونه کردی، پس به اون 360 خمس خواهد گرفت، اون ماشین خمس خواهد گرفت. طبق مبنای خودتون این حرف ما داریم میزنیم. طبق مبنای خود آقای خویی، این پولی که معادل با خرج سال شما بود، این پول باهاش ماشین خریده شده، از یه فایده دومی که از این پول حاصل شده، از اون ماشین حاصل شده، به فواید اون ماشینه شما زندگیتون چرخوندی. پس فوایدی که از اون ماشین به دست آوردی اونا خمس ندارن، خود ماشین خمس داره، چون خود ماشین معونه نشود. این نسبت به ایراد با آقای خویی علل مبنای، یعنی بر مبنای خودشون. یه ایراد نقضی هم بود و اون اینه که اینجور که شما دارید میگید که استثناء معونه دو بار میشه طبق مبنای شما، که حالا شبیه همین ایراد آقای خلخالی هم میکنن. تو این ایراد ثالث ملاحظه کنین یه مقدار فرق داره، اما به اون شبیه به همونه. ایشون تو ایراد ثالث میگن که اینی که شما اومدید گفتید که معونه‌ای که ما استثناء کردیم جامع بین اینه که خود این 80 میلیون رو بیایم صرف بکنیم یا ربحش رو بیایم صرف بکنیم، هر دو جا صدق معونه داره. گفتن این 80 میلیون معونه شماست، میخوای خودش رو خرج کن، میخوای برو در اینو سرمایش بکن، از منافعش زندگی رو بچرخون. حرفای خویی این بود. ایشون میفهمن اگر بپذیریم کفایت جامع بین صرف رأس المال و صرف ارباحش رو در صدق معونه، بگیم در هر دو مورد صدق معونه میکنه، اگر اینو ما بپذیریم. ولی این حرف غلطه، اصلا صدق معونه تو هیچ کدوم نمیکنه الا وقتی که صرف بشه. رأس المال ایشون اسمش رو گذاشت صرف رأس المال، گفتیم که صرف رأس المال نیست، اصلا صرف نیست. ایشون توسعه در معنای صرف داد، گفتیم نه، این رأس المال ابقا شده، فایدهش صرف شده. علی حال اگر ما این جامع قبول بکنیم، مرحوم آقای خلخالی ایراد میگیرن، سید خلخالی میگن لازم تخمیس و رأس المال لکفایت ارباحی فی الحاجه. اگر اینجور هم بوده باشه ولی اون جامعه ما قبول کنیم، الان باز ما باید بیایم بگیم که رأس المال رو باید خمسش رو بدی. چرا؟ چون فوائدی که از رأس المال به دست آوردی اون صرف در حاجت شما شد، خود رأس المال مصرف در حاجت شما نشد، معونه شما نشد. پس منابع این رأس المال رو باید بگیم چیه؟ خمس داره. این حرفی که ایشون میگن که ما هو المفروض فی المثال، چون مفروض اینه که رأس المال به قدر معونه شماست. و به ذالک یخرج رأس المال ان کنه معونتا. رأس المال از این که بخواد معونه بوده باشه چیه؟ خارجه. لزیا
جامعه رو المحتاج الیه گرفته، ماشینی که گرفته محتاج الیه هست،
تو معنای خودشون یه خمسش تعلق نمیگیره. نه، ببینید ماشین رو بر فرض محتاج الیه نگرفتن، گفتن که یه 80 میلیون تومان پول داریم، اون ماشین محتاج الیه رو حرف ماست. بگیم که شما ماشین رو میای سرمایه میگیری برای زندگیت بهش احتیاج داری، اون حرف ما چیز دیگه بود. حرفای خویی چیز دیگه. آی خویی میگه این 80 میلیون یا به قول خودشون 360 دینار، این 360 دینار معادل خرج شماست. حالا من فارسیشو میگم 80 میلیون، درست؟ میگه این 80 میلیون معونه شماست، میخوای خودش رو صرف کن، میخوای منافعش رو صرف کن، درست نه؟ اینجوری تعبیر میکنن دیگه. لذا ایشون میگه جامعه بین گفت اونم که منافعش رو صرف کنی، صرف اینه دیگه، صرف رأس المال توسعه داره. صرف که فقط نیستش که خودش رو صرف کنی، اینم صرف سرمایش کردی، از سودش داری میخوری، که گفتیم مثل اینکه حرف اقتصاددان ها رو گوش دادن که برو باش یه کار را بنداز، بزن که اصل پولو بخوری، از منافع اون کار بخور. ببین حرفشون این بود، درسته؟ صحبت اینه. خب شما که حرفتون اینه، جامعه رو این گرفتید، گفتید صرف اهم از اینه که صرف خودش باشه یا صرف منافعش باشه. حالا ما بخواییم بینیم معونه دوتا که نمیشه، معونه دوباره استثناء بشه که، درسته یا نه؟ الان چی شد که صرف در معونه شما شد؟ کدومشون؟ نمیشه که هم این صرف در معونه شما شده باشه، هم اون صرف در معونه شما شده، دو تا 360 صرف در معونه شما شده باشه، درسته؟ نمیشه که دو تا شما یه دونه 360 صرف در معونه لازم داشتی، حالا دو تا 360 داری صرف در معونه میکنی. یه 360 اون سیاره هست، یه 360 هم فوایدی که از اون سیاره به دست آوردی، شما الان دو تا 360 رو داریم استثنا میکنی. تو این منظور، لذا ما ایراد رو به این بیان آوردیم که شما دو تا 360 داری صرف استثنا میکنی، یه دونه 360 داشتی تو معونه، نه دو تا، درست؟ ایراد ایشون اینه، وقتی این 360 دومیه رو که منافع او بود خرج کردی، پس اون 360 اولیه دیگه جز منافع جز معونه شما نیست، برو خمسشو بده، چون یه دونه 360 برای معونه زندگیتون لازم داشتی. به قول ما میگیم یه 80 میلیون تو منافع زندگیشون لازم داشتی، درسته یا نه؟ چرا دو تا 80 میلیون استثنا کنیم؟ شما داری دو تا 80 میلیون استثنا میکنی. حرف ایشون اینه 80 میلیونی که صرف کردی اون استثنا قبول، 80 میلیون دوم دیگه چیه؟ استثنا نکن. حرف ایشون اینه. ایراد چهارمی از صاحب المبانیه که اونم رو این اومده، حالا من عبارتشون که تو مبانی اونجا نکردن میگم، ایشون میگن ما معنی الحاجه الی رأس المال، حاجت به رأس المال چیه؟ اگر مراد اینه که امسال انهو به حاجت این فی حاجه السنه الی رأس المال، امسال من نیاز به رأس المال دارم، منظورشون اینه، میفهمن این درست نیست، چون که من میتونم صرفش بکنم همین امسال تو مصارف خودم و حاجتی هم به رأس المال دیگه نداشته باشم. من حاجتی به رأس المال ندارم، چون 360 رو دارم، 360 رو من دارم، پس نیازی به صرف در رأس المال من ندارم. اگر مراد اینه که من حاجت دارم، امکان المراد انه به حاجت الی جعله رأس المال به نسبت الی سنوات الاتیه، نسبت به سنوات آتیه، اینجا جوابمون اینه که اون رأس المالی که مربوط به سنوات آتیه است، این جزء معونه مستثنا شما نیست. خدا چی استثنا کرد؟ گفت الخمس بعد المعونه، یعنی بعد معونت سنه، نه بعد معونه سال بعد. پس حق نداری امسال یه پولی بذاری کنار به عنوان رأس المال سال آیندت، این دیگه جزء استثناها نیست. معونه سال آتیه، رأس المالی که برای سال آتیه است، برای امسال حساب نمیشه. استثناء معونه سنه است، نه استثناء معونه سنوات آتیه. این ایراد صاحب المبانی به آقای خویی، که البته ما میخوایم بهشون بگیم که حالا علام ابنای آقای خویی ایراد شما صحیح، ولی علام ابنای ما غلط. بعدن میخونیم که اصلا ما آقای وقتا خودمون عرفن حاجت داریم که یه پولی داشته باشیم، و الا نقصه برای ماست، همونجوری که عرفن حاجت داریم که یه خونه داشته باشیم، عرفاً حاجت داریم که ماشین داشته باشیم. معونه من کرایه ماشینم نیست، گاهی وقتا خود ماشین برای من معونه است. شأن شما اینه که ماشین داشته باشی، نه اینکه پول کرایه ماشین داشته باشی. شأن شما اینه که خونه داشته باشی، نه پول کرایه خونه رو داشته باشی. کرایه خونه یعنی منافع، شأن شما این نیست که فقط منافع داشته باشی، شأن شما اینه که یک چیزی و یک اصلی رو داشته باشی که از منافعش استفاده کنی. مثل این که شما نیاز به شیر داری، درسته یا نه؟ مثال خودشون اومدن نقص کردن، گفتن آقا اینو به بغل مثال نزن، ما میگیم اتفاقا ما به بغله میخوایم مثال بزنیم. گفتش که شما شیر نیاز داری، میگی گاو میخری، میگی گاو مونه منه، برای چی؟ برای اینکه از شیرش میخوای استفاده کنی. ببینید گاهی وقتا من به منافع یه گاو که شیر بوده باشه، منافع گاو شیره، به این نیاز دارم، این مونه منه، اما اون اصلش شأن من اینه که اصلش داشته باشم برای منافعش استفاده کنم، نه اینکه برم هر وقت دکون برم شیر بخرم. درست؟ اون اصلش رو داشته باشم. خب چطور در مورد گاو شما این حرفو میزنی؟ درسته یا نه؟ در مورد ماشینم این حرفو بزن، در مورد خونم این حرفو بزن، در مورد رسائل مواردی که رسول مال هم اصلا این رو بزن. من به منافع این رسول مال نیاز دارم، پس باید رسول مال داشته باشم، رسول مال میشه خونه من. مثل اون موقعی که به منافع این گاوه نیاز داشتی، گاوه میشد. ببینید این خیلی مثالا همه شبیه همه ها. به منافع گاوه نیاز داشتی که شیر بود، خود گاوه شد مونه شما. به منافع این سیاره نیاز داشتی، یکی میگه خب باید اسنپ بگیر، تاکسی تلفنی بگیر. آقا اینجوری نیست کار. شما وقتی شهنت اینه، باید بری خود ماشین رو بگیری و اون ماشین برای شما مونه است، ولو نیاز شما به چیه؟ به منافعشه. تو خونه هم همینجور، نیاز شما به منافع خونه است، میتونی بری تو خونه یه بند خدایی بری بشینی، حالا یه جاری هم بشی بدی، اما خونه بعد داشته باشی، اون خونه میشه مونه شما. تو رسول مالم همینه. چطور تو اونجا گفتی تو گاو شما میپذیری، تو اشباه گاو نمیپذیری؟ تو یکی هم بعد بپذیری. مثلا هم حرفای گاهی وقتا ما یه جایی حرفو میزنیم تو اشباه نظرش نمیشه، تو جهیزیه حرفو میزنیم، خب حالا جهیزیه حالا در جایی که عرف بوده باشه که آروم آروم بخرن، خب آقا مثل جهیزیه چیزای دیگه هم هست، حتما باید جهیزیه باشه. اون بدبختی که میخواد خونه بخره، خونه هم مثل جهیزیه هست. چطور جهیزیه؟ بله، میخواد پسر زن بده یا باشه باشه توسعه پیدا میکنه. اونی که میخواد جهیزیه بخره، چطور تو چند سال میخره؟ لازمه زندگیش شأنش هم اینه و عرف هم اینه که آروم آروم بخرن. خب خونه هم همین. چرا ما فتوا رو تو جهیزیه بدیم، تو یه جای دیگه که واقعا عین هم موضوع نگیم؟ تو خونه و ماشین و گاو و تو اینجور جاها بگیم، بعد تو رسول مال نگیم. آقا رسول مال هم همینه، رسول مال هم همینه، شأن من هست که نیاز داشته باشم. حالا این تو ذهنتون بوده باشه. ایراد پنجم که مبنایه اینه که معونه رو شما به معنای صرف کردی. ببینید معونه به معنی، یعنی خود همین کسایی که اشکال با آقای خوی میکردن ها، نگاه کنید مثل صاحب مبانی، مثل سید خلخالی، همین هایی که اشکال با آقای خوی میکردن، معونه رو به معنی صرف کردن، اونی که صرف بشه. لذا تو مبنای فکری اینا اینه، بعد معونه صرف بشه، اونی که باقی مونه معونه نیست. تو بقرم به گیر افتادن، گفتن قیاس با بغل نکنید. چرا قیاس با بغل نکنید؟ تو اونجا شما میزنید، اون یکی جا هم باید بگید. اینا اومدن گفتن باید صرف بشه. چرا؟ تو منهاج هم همینو گفته آقای خویی. خیلی خوب، تو منهاج هم نگفته باشن، این دلیل برای نیست من باید صرف بشه. تو مورد مثلا خونه، شما باید خونه رو داشته باشی، شأنته خونه رو باید داشته باشی، تو اینجا منافعش رو صرف کنی در معونت. شأن شما اینه که اون خونه رو داشته باشی. معونه هم معنی صرف نیست. اگر شما معنی رو به معنی صرف گرفتی، گیر میکنی، چون معونه رو معنی صرف یعنی اونی که مصرفش میکنی، بعد هلاک تموم میشه، استهلاک پیدا میکنه، از بین میره، تلف میشه، میره به کرده استهلاک و تلف رو به کار میبرن. اونی که تموم میشه و میره، معونه رو اینجوری معنا کردی. ما معونه رو اینجوری معنا نمیکنیم. چرا معونه رو معنی صرف میکنی؟ اونی که بعد صرف بشه در زندگی، معونه اونی که در زندگی باید باشد، نه اونی که باید صرف شود. ببینید اشتباه، یه فکر غلط هم به نظر ما در قائل به این نظریه در اون بزرگوار، هم در مستشکلینه بریشون. مستشکلین که میگن آقا برای چی میگی مثلا ماشین خمس نداره، اون ماشینه هم باید خمسشو بدی بدی. راست میگن، رو مبنای راست میگن، رو مبنای ایرادی که دارن میکنن درسته، اما مبنا غلطه. شما راست میگین، ما هم گفتیم طبق علل مبنای نیرات هست. آقای خویی واقعا داره دوبار معونه رو، یه 80 میلیون نیاز داره، دو تا 80 میلیون داره، استثناء میکنه به عنوان معونه. یه 80 میلیون اون درآمدایی که از اون ماشین به دست آورده بود صرف در معونه کرد، یه 80 میلیون خود ماشین و اسم اونم گذاشته صرف. این صرف شده خودش، اونم صرف شده منافعش. میگن صرف اهمه. خیلی خب صرف اهمه، دو تاری که نباید شما استثناء بکنی که، یعنی دو تا رو داری استثناء می‌کنی. پس از مبنای صرف دست برداریم، به جای اینکه صرف رو بیای اهم معنا کنید، بگید آقا معونه به معنای اون چه که صرف در زندگی بشه مصرف بشه نیست. اشتباه فقط تو این یک کلمه است. تقریبا میشه گفت اکثر علام معونه رو صرف میگیرن. مشکل ما تو اینجاست. یه ذره ریشه تر برگردیم، صاحب بهجت اینجور نمیگیره. معونه من یه صرف نیست، معونه اونی که در زندگی باید باشد، اونی که من باریه که من باید الان به دوش بگیرم و باید انجام بدم، الان باید این داشته باشم. این باید باشد معونه منه، که از اون روایت، از اون تفسیر لغوی سقل الحیات ما همین استفاده کردیم. وقتی میگی باید باشد، اون وقت خیلی کار درست میشه. واسه صرف نشه، اما باید باشه، منافعش استفاده باید بشه، منافعش صرف بشه، خودش باید باشد. خانه و ماشین و اون بقره باید باشد تا شما چیه؟ منافعش رو صرف در زندگیت کنید. اون باید باشد، شأن شما اختصاص میکنه که اون باید باشد. پس معونه به معنی اونچه که صرف می شود نیست. ایراد اساسی به ایناست، یعنی ریشه فکر بعد عوض بشه، معونه رو بعد به معنی سقل الحیات بکنیم. این از این گذشتیم. حالا فرض کنید دیگه از این قول سوم هم فارغ شدیم، دیگه جنبندی اونم کردیم نسبت به فرمایش‌های خویی که بعضی از بزرگان مثلا تبریزی، مثلا صدر و اینا قائل بودن، ولی با قیودی. این ازش فارغ شدیم، دیدیم قبول نمیتونیم بکنیم، رسیدیم به اون قولی که قبول میکنیم، منتها اینجا هم قیوداتی داره که حالا به قیوداتش بعد برسیم. این قیوداتش من ابتداعا توضیح میدم تا اون تفصیلات بیاد. قول چهارم، قول پنجم، قول ششم، حالا اینا رو بعد دونه دونه بررسی کنیم. قول چهارم، پنجم، ششم. من یه چیز در مورد شأنیت و اونی که شما صرف میخوای بکنی تو زندگی، حالا کاری به اون چه که باید باشد یا اونی که صرف میخوای بکنی، میخوام بگم، میگن آقا اونی که شما معونتونه باید در حد شأنتون باشه، معونه لایق باشه. ببینید گاهی وقتا اونی که معونه شماست و بعضی تصور میکنن معونه یعنی ضروریات زندگی. کلمه ضروریات زندگی خیلی دیگه زیغه. یه آدمی که شأنش اینه که مثلا فرض کنید در سال مثلا 100 میلیون تومان خرج بکنه، 120 میلیون تومان خرج بکنه، ماهی 10 میلیون خرجش بده. یه کسی که 120 میلیون بعد خرج بکنه، این اگر ضروریات زندگی رو بگی شاید با 60 میلیون هم بتونه بگذرونه. بخور و نمیرش، بعد بخور و نمیریش بگه میوه نخره، خیلی چیزا رو نخره، خیلی کار نکنه، یه مقدارم پیاده روی کنه، بگن برای سلامتت خوبه، ماشین نمیخواد، همه اینا رو میشه به عنوان ضروریات زندگی مطرح کرد. احساس خب میگن تازه خوبه هم هست، پیاده روی کنی، سلامتی. ببینید اینجوری که میشه ضروریات زندگی. معونه این نیست، معونه عرفی اینجوری نیست، معونه دارش اهمه. حالا میگه مطابق با شأن، باز میریم سراغ متواضع. پس این ضرورت زندگی شد. حالا میخوایم بریم سراغ معونه شأن. معونه‌ای که میگم در حد شأن منه، فقط ضروریات زندگی نیست، دو جور تفسیر میشه. اینو تو ذهنتون باشه، استدلالی که برشه دو جوره. بعضی اومدن میگن شأن شخص باید در نظر گرفته بشه. بگیم یعنی چی؟ یعنی اگه نداشته باشه براش حرجه، براش مهانته، یعنی یه نوع استهانه یه براش، سستیه براش، زشته براش، مهانته، عدمش مهانته. این تعبیری که بعضی از عوازم داره، عدمش مهانت، نداشته باشی زشت، اینو باید داشته باشی، اینو میگن معونه. اینجا بعضا میگن آه چرا غیر شأن آوردی تو کتاب الحج؟ مثلا بعضی اینو ذکر میکنن، میگه که از باب لاحرج، حرج میشه برای من اگه اینو نداشته باشم. نداشتنش حرج است. ببینید نداشتنش حرجه، برای من زشته. مثلا یه آدمی که شما میگید مثلا یه دکتر سوار پراید شده، ماشین مثلا اون خوبی که بعد سوار میشده اون ماشین رو نداره، الان فرض بفرمایید این براش زشته، همه نگاه میکنن اصلا خجالت میگیره خودش. ببینید میشه زشت، مهانت براش، این براش مهانت، در شأنش نیست. میگن این در شأن نشین سوار موتور بشه، بگه آقا موتور موتور هم میتونم مثلا فرض کنید این در براش زشته. اینو میگن به دلیل حرج. یه ساختمون داره، این ساختمون 5 طبقه است. اگر این 5 طبقه 4 طبقه بشه که دیگه براش زشت نیست، درسته نه؟ اگه ساختمونش مثلا حالا یه ساختمون یه طبقه بوده باشه قدیم بوده میگه برای من زشته، اما حالا بین 5 طبقه و 4 طبقه شما گاهی وقتا نمیگید برای زشته، اما میاد میگید این 5 طبقه هم مطابق شأنش. این یه معنای دیگه شد برای شأن. ببینید شما یه وقت شأن رو میگفتید نبودنش برای زشته، اما گاهی وقتا مثلا یه خونه 5 طبقه میبینید یا 4 طبقه میبینید، حالا میشد 3 طبقه هم باشه، اینو میگه در شأنشه، اما نبودنش براش زشت نبود. این 5 طبقه اگه 4 طبقه بود، یعنی این آقای دکتر دیگه میگه من خجالت میکشم ساختمان بعد 5 طبقه باشه، 4 طبقه اینو دیگه نمیگی. ولو شما میگی چیه؟ نمیگی نبودش براش مهانه، اما میگی بودش شأنشه. ببینید اینم یه نوع مرتبه شأن، یه مرتبه شأن جدید، یه معنای دیگه شأنه. این دیگه با حرج استفاده نمیشه، با دلیل حرج، درسته نه؟ چون تو اون فرض قبلی این به جای 5 طبقه 4 طبقه داشت، تو فرض قبلی که گفتیم مثلا فرض کنیم ماشینش پراید بوده باشه، این براش حرجه، این براش زشته، این خجالت میکشه، اما تو اینجا خجالت تو اینا نداره، اما بازم وقتی که میگیم میگی شأنش هست. پس ما شأنی که داریم میگیم عرفاً بالاتر از اونیه که بعضی از عازم فرمودن که نبودنش براش چیه؟ مهانته. پس ببینید دلیل شأن 2 مرحله. بعضی قائلن به این که بعد مهونه مطابق با شأنش باشه، به چه معنا؟ به معنای که نبودنش براش مهانت بوده باشه و حرج باشه، این یه نظر. اما یه دین قائل نیستن، نمیگن نبودنش براش مهانت باشه، یه دین میگن نه عرفاً باید شأنش باشه ولو نبودنش براش مهانه نبوده باشه. این 2 تفسیر براش شأن، یکیش عرفی، یکی از باب حرج، فقدانش بشه حالا. این تو ذهنتون بوده باشه. باز یه نکته دیگه هم تصور بکنین توش. ببینید وقتی میگیم معونه در شأنش باشه، فقط تو ذهنمون اون مال نباید بیاد، گاهی وقتا شغل هم همینجوره، یعنی شغل طرف هم باید در حد شأنش باشه. مثلا چی؟ تو رأسون مال این به درد ما میخوره، با که دارم الان عرض میکنم تو بحث رأسون مال این خیلی به درد ما میخوره. ببینید من میگم بعد چقدر درآمد داشته باشم مطابق با شأنم که دیگه حرجی برام نبوده باشه، اصلا نه شأن من این بوده باشه، میگه آلی 20 میلیون خوبه؟ 240 میلیون مای 20 میلیون من بعد خرج بکنم مثلا فرض کنم. اینجوری میگه طرف، میگه من به این مقدار خرجمه، طرف اینجوری میاد ذکر میکنه. اگر اینجور اومد ذکر کرد، شأنش اینجور ذکر کرد، حالا یه کسی میگه که خب تو نیاز نیستش که سرمایه داشته باشی، برو کار کن، برو اینجا مثلا حتی دست بروشی بینیم از سراخ طرف ببینید. ملاک در معونه که میگیم شنیه، نه اینکه اون پول در حد شن بشه، برو کار بکن، تجارت کن، برو مثلا ببخشید مثلا برو یه جا عامل یک شخصی بشو برای یه نفر کار بکن در مغازش، به مثلا انقدر میده ماهی مثلا 20 تومن بهت میده. ببینید این میگه من شنم نیست، پوله مطابق با شنش هست، اما خود شغله مطابق با شأنش نیست. من شأنم اینه که یه رأس المالی داشته باشم که از اون رأس المال انقدر به دست بیارم. پس ملاک در معونه فقط چیه؟ میزان اون مال نیست که میگیم اون پول در حد شأن باشه، بلکه راه تحصیل اون پول و اون شغلم باید چیه؟ در حد شأنش باشه. پس این که میگیم مطابق معونه بر شأن، 2 نکته داره. هم مقدار اون معونه ای که حالا به قول این آقایون بعد مصرف بکنه در حیاتش بعد مطابق با شأن باشه، این یکی. 2 اون راهی که این معونه رو به دست میاره اونم باید در شأنش بوده باشه، به غیر شأنش بوده باشه این چیه؟ فایده نداره. باید لذا میگن که باید مثلا شأنش اینه که یه تاجری باشه که این چند میلیاردی داشته باشه که بتونه این میزان پولی که مطابق شأنشه تحصیل بکنه. اینو میگن باید داشته باشه، یه همچین میزان درآمد باید داشته باشه، یه همچین سرمایه‌ای هم باید داشته باشه، شغلش باید تاجر باشه. الان بعضی‌ها باز اینجا زیغ میارن. ببینید این زیغ در تعبیر، چون دیدم و الانم هستن بعضی‌ها اون تو تطبیق اینو میگن، میگن که لازم نیست خونه داشته باشه، لازم نیستش که شغلش تاجر باشه، اگر بتونه کار بکنه این پولو به این مقدار به دست بیاره، مثلا کارمنده میتونه کار کنه این پولو به دست بیاره، اون سرمایه بهش خمس میگیره، یا اون مثلا خونه یا هرچی اون بهش خمس میگیره. وقتی که میخوان بیان بسنجن اون کارو شغلو ملاک نمیگیرن، پولو ملاک میگیرن. به این مقدار میتونی تو پول داشته باشی، برو کار کن، از راه کار میتونی داشته باشی، شغلم میتونی داشته باشی. لذا وقتی که مثلا یک شخصی تاجره، حالا یه جای اشتغال هم داره، یه همون برات کافی اون اشتغاله، اون سرمایه هر رو برو خمس بده. اینجوری حساب میکنن وقتی میره طرف، وقتی محاسبه بعضی هم میگن آقا مگه تو یه کاری نداری؟ کارت وافیه به زندگیت هست؟ تا بگه وافی به زندگی میگه برو سرمایه رو خمس بده. این تو چه فکریه؟ باز این معونه رو فقط روی کار اومده پیاده، روی میزان درآمد اومده پیاده کرده، روی اون شأنش نه، شأنش اینه که تاجر هم باشه، شأنش اینه که درآمد سرمایه اینجوری هم داشته باشه. نه، ثقل زندگی باید مطابق با شأنیت باشه. ببینید خود معونه، ببینید معونه باید مطابق با شأن باشه، اینا در عرضه هم نیست، خود معونه صفتش اون شأنیته. معونه رو چطوری حالا ثقل زندگی میشه معونه، درست؟ حالا این معونه چجوری باید بوده باشه در شأن شما بوده باشه؟ حالا شأن چند تا معنا داشت؟ بعضیا می اومدن رو ضرورت حیات میگرفتن، میگیم گفتیم این که شأن نیست، اون ضرورت حیاته. بعضیا می اومدن اینجوری معنا میکردن که نبودش بشه مهانت و حرج. بعضی میگن نه، ولو معونه نبودش حرج نبوده باشه، اما شأن شخص هست. بعدم تازه فقط مال ملاک نیست، اون شغل هم ملاک است. یعنی شما شغل تاجری رو باید داشته باشی، زشته که تاجر نباشی. اصلا برای شما شأنت نیستش که برای دیگری فقط کار کنی، خودت هم بعد از خودت کار داری، یعنی صاحب کار بودن مثلا فرض کنی، این در شأن شماست. بخوای عامل دیگری بوده باشی برای کسی کار کنی، در شأن شما نیست. لذا اون سرمایه صاحب کار بودن رو داشته باشی، در شأن شماست. اینا خمس بهش میگیم نمیگیره، حرفای بهجت وای حرف شیخ انصاری. ولی اون سرمایه رو بعد میرسیم بهش، ولی اون سرمایه حرفای بهجت که میگم حرف شیخ انصاری بوده، ولی اون سرمایه فقط برای امسالت نبوده باشه، برای سالهای دیگه هم بوده باشه، باشه شأن من یکی اینو داشته باشم. پس معونی اون چه که من باید داشته باشم. حالا قائل به نظریه چهارم ببینید، التفصیل بین ما کان لازمن لشأنهی و وجاهته و بین غیرهی. اگر این سرمایه لازمه برای شأنش هست، این وجاهتو که عطف کردن تو اینجا وجاهتو ذکر کردن برای چی؟ برای همون مورد که فقط نمیخوام بگم این 200 میلیون مطابقه با شأن منه، این 240 تومن مطابقه با شأنه، اینو فقط نمیخواد بیاد بگه، میخواد بگه آقا مطابقه با وجاهتم باید بوده باشه، باید یه سرمایه داشته باشم، وجاهت من این نیستش که برم عامل دیگری باشم، شاگرد در یه مغازه باشم بهم این مبلغو بدن، من باید چیه؟ شأنم اینه که صاحب کار باشم نه شاگرد باشم، شأن من اینه. ببینید این میشه لازمه به وجاهتش، یعنی وجاهت خود شخصم باید در نظر گرفت، این اعتبارش به این نیست که شاگرد باشه، این زشته براش، این باید صاحب کارم باشه. این مهمه. من اون آقا جمال، حالا یه عبارت از آقای حکیم است که این عبارت یه مقدار جای خوندن داره و تأمل، لو کان فی معونت سنتهی محتاجن به حسب زیهی. ببین زی اینی که دارن میگن که انهو هم شأنو میخوان بگن همون وجاهته رو، به حسب زیه این شخص، نمیخوان فقط اون ماله رو بگن، در معونه سنش محتاج باشه به حسب زیش الی رأس مالی که یتجر بهی او زیاء یتعیش به فائدتها، یه کالاهایی رو داشته باشه، یه اجناسی رو داشته باشه که به فایدهش بخواد، یا مثلا زمینی داشته باشه که به فایدهش بخواد زندگی کنه. لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته به معونتی علی الاقوا، خمس برش واجب نیست، اون چیزی که وارداتش یعنی اون چیزی که نتایجش وافیه به معونشه، این سرمایه وارداتش یعنی اون خلاصه درآمدهاش وافیه به زندگی اینه، اون سرمایه خمس نداره. این حرف آقا جواد. مرحوم آقای حکیم هم تو تعلیقه به عرفه میان میان قویون الا ازا کنه به حیث لابد لهومن. ببینید تعبیر معونه رو نگفتم دیگه باید صرف بشه، این تعبیر قشنگ. ببینید با لابد یعنی باید، همش تو منهاج، تو جای دیگه به ما میگن معونه اونیه که یصرفه، ایشون میگه نه لابد منه، یعنی باید داشته باشه، نه اونی که باید صرف بشه. ببینید خیلی فرق تو بحث معونه بعدن میاد. ما حالا بحث مسئله 59 مون رأس الماله، مسئله 60 میشه معونه دیگه، درسته؟ مسئله 61 میشه معونه. تو مسئله 61 تو اونجا بحث معونه رو باید اونجا بکنیم، اما من اینجا دارم میگم به خاطری که مسئله رأس المال روشن بشه، ولی اصل بحث معونه مال اونجاست. اصل ملاک در معونه چی؟ معونه اونیه که لابد لهو، تعبیر رو ببینید، و بدونه یکونو فی مهانه. اما تو قیدش اومده، ایشون ابتدا اومده میگه بدونش میشه در مهانه، این کرد معنی شعنیت پایین تریه، ما چیز بالاتر میخواستیم بگیم، درسته؟ این عبارت ایشون فعلا پایین تری است. اولا لابد باشه، نداشته باشه فی مهانه است. بعد یک کذا اضافه میکنه، و کذا ازا کان یحتاج کذالک الی مال آخر فیکون کالفراش والابانی. حالا کذا فی ما بعده مربوط به مسئله بعدی منهاج میشه. ها کذا اگه احتیاج به مال دیگه داشته باشه، اینم مثل خلاصه فراش و عوانی میشه، ظرف باید تو خونش داشته باشه، مثلا فرش و رخت خواب، این چیزا باید داشته باشه. چطور اینا رو باید داشت؟ باید داشته باشه، نه اونی که صرف کرده. ببینید اینا خودشون صرف نمیشن، اما چیزایی که لابد دمن میخواد دیگه. تو سرمایه‌م همینجوره. چطور شما تو خونت نمیگی من حتما دیدی بعضی تا یک کاری انجام میگیم برو کرایه کن، تا مجلسی داشتی برو مثلا فلان چیزو کرایه کن، میگه آقا نه من باید داشته باشم. چطور فرش رو باید داشته باشم؟ چطور ظرف رو باید داشته باشم؟ کرایه نیست، اینم من باید داشته باشم، لابد دمنه. این تعبیر. بعد تو تعبیر مستمسکشون یه عبارتی از غنائم نقل میکنن، عبارت غنائم این بوده، بعد میخوان جمع بکنن توش. عبارت غنائم با هم تنافی داره، اینو بعد میان جمع میکنن. حالا دیگه میخوان من توضیح بیشترشو بزنم چون طول میکشه این بحث غنائم، ساعت در بحثم گذشت. اما فی الجمله وقتی که اینو میان جمع میکنن، بعد میان میگن مسئله معونه اهم از این مطلبه. مسئله معونه اینه که من گاهی وقتا معدودتون عرفه، هر اون چیزی من نیاز دارم که عرفن بهش بگن معونه، این ازش شعنیت اهمه به دست میاد، عرفن معونه من باشه. ببینید تو اونجایی که عدمش مهانه بوده باشه دلیل حرجی، اما اینجا دلیل چیه؟ دلیل معونه عرفی است. یعنی دو نوع استدلال مختلفه، مثل باب مثلا عرض کردم خمس، بعض وقتا میگن اگر نداشته باشی به حرج میفتی، اون حرج تو باب ببخشید حج نداشته باشی به حرج میفتی، اما توی اینجا گاهی تعبیر ما این نیست که فقط نداشته باشی مهانه باشه به حرج میفتی، نه اصلا عرفن باید داشته باشی، لابد دمن هست عرفن. این همون طبقه پنجم است که مثال زدم، اون طبقه پنجم اینجا در میاد که حالا بعد انشاءالله جلسه بعد خدمتون عرض میکنم میخونیم. و صلی اللہ علیه و سیدنا و نبینا محمد.